على أعضائهم أعضاء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص تقریرها و تصویرهایی که راجع به جامعه بر اساس قول صحیح و قول ائمی بحث می‌کردیم، دو تقریب رو عنوان کردیم، تقریب و تقریر محقق خراسانی و تقریب و تقریر محقق عراقی. تقریب سوم تقریر جامع از ناحیه محقق اصفهانی است. چون تقریبی می‌فرمان که می‌توان از اون به جامع ترکیبی اعتباری مبهم نام بود، جامع ترکیبی اعتباری مبهم، یعنی سه حیث در جامعه که شون تصویر می‌فرماید وجود داره. شون با این مقدمه که یک مقدمه فلسفی است در واقع و منظر مرحوم محقق اصفهانی چون یک منظر فلسفی است، در جای فراوانی از مبادی و مبانی فلسفی کمک می‌گیره برای طرح مسئله. اینجا می‌فرماد مرکب بر دو قسم است، مرکب حقیقی، مرکب اعتباری. و این رو هم میدونیم مبحث اعتباریات و طرح وجود اعتباری ارث فلسفی محقق اصفهانی است در تحفت الحکیم و مرحوم علامه طباطبایی علل قاعده تحت تأثیر ایشون مسئله اعتباریات رو مطرح فرمودند، گرچه حق مطلب رو ایشون در اصول فلسفه و بعضی آثار دیگرشون ادا کردند. ایشون می‌فرمون که مرکب یا حقیقی است یا اعتباری، چرا که گاهی بعضی از امور آنچنانند که اجزاء اونها به هم محتاجند، مفتقرند، هر جزئی به جزء دیگر وابسته است، وجود مستقل خارجی نداره، وجود به هیاله و به تنهایی مستقل از غیر نداره، بلکه اجزا در یک وجود موجودن، به تعبیر درست یک وجود دارن، مانند مثلا حیوان و ناطق. قطعا حیوان یک جزء و ناطق یک جزء انسانه، انسان مرکب است از حیوان و ناطق، اما به رغم این که حیوان بودن چیزیست و ناطق بودن یه حقیقت دیگری است، اما حیوان وجود مستقل و ناطق وجود مستقل دیگه نداره، بلکه هر دو به وجود واحد موجودن که به صورت انسان متبلور می شود. این یک جور ترکیبه. در چون این ترکیبی در واقع ترکیب حقیقی است، یعنی اون مرکب یک چیز بیش نیست و جزئیت هم حقیقی است. به هر حال حقیقتاً این دو عنصر حیوان و ناطق جزء انسان هستند، حقاً جزءند، جزئیت هم حقیقی است، ترکیب حقیقی و جزئیت هم حقیقی است، چون دو جزء کاملا در رهن همند، محتاج هم دیگه هستند، حقیقتا محتاج هم دیگه هستند و حقیقتا هر یک از اینها بخشی از اون مرکب کل رو تشکیل میدهند. این یک جور ترکیب. ترکیب دیگه داریم که اون چرا که از اون به جزء تعبیر میکنیم هر یک با دیگری مباینه و در فعلیت و تحصل خارجی مستقل از دیگری است. هیچ گونه هیچ یک از اجزا به دیگری احتیاج نداره و ارتباطی که بگیم یکی در گروه دیگری است با هم ندارن. در نتیجه خود اجزا هیچ وجه اتحادی با هم ندارند. اجزا در خود اجزا وجه اتحادی نیست. اما گاهی به نحوی است که از بیرون یک نحوه، به رغم اینکه این امور امور متباینی هستند و به وجودهای مستقلی فعلیت و تحصل دارند، در بیرون یه جهت وحدت اینها رو به هم نزدیک میکنه. یه عنصر دیگری خارج از وجود این اجزا، اون عنصر اینها رو به هم نزدیک میکنه، به لحاظ اون عنصر اینها به هم وحدت دارن. مثلا ایشون مثال میزنه، میگه که سه تا مثال میزنه که روشنترین مثال ایشون این مثالی است که عرض میکنم. میفرماد مثلا گاهی اجزا آنچنانند که در غایت مشترکند، غرض واحدی رو تأمین میکنند، مستقل از هم هستند، وجودات مستقلی هم دارند، اما غرض واحدی رو تأمین میکنند، از نظر غرض مشترکند اینا. پس این اجزا خودشون هیچ اشتراکی با هم ندارند، اما در یه عنصری خارج از وجود خودشون با هم اشتراک دارن. اشتراک در یه عنصر خارج از وجود است. پس بنابراین خود اینها با هم وحدت ندارن حقیقتا. یه عنصر بیرونی بیرون از وجود اینها اینها رو به هم پیوند زده. پس وحدت به وصف حال نفس اینها نیست. وحدتی که الان بین این اجزا هست به وصف حال خود این عناصر نیست، یعنی خود این وحدت صفت خود اینا نیست، بلکه به وصف حال متعلق، وصف به حال متعلق ایناست. اینا با هم ناظر به یه چیزی هن که همگی در اون چیز مشترکن و اون حیث اشتراک داره، یعنی متعلقشون وحدت داره نه خودشون. پس بنابراین وصف به حال متعلق ایناست وحدت، نه وصف به حال نفس اینها. خود اینها جهت وحدتی با هم ندارند، اما یه متعلقی دارن، مثلا غرضشون، که اون غرضشون یکیست. پس وحدت صفت اون غرض است نه خود اینها. این حالا به عنوان یکی از مثالی که شون زدن و بهترین مثالی که زدن همینه. این نوع از به اصطلاح اجزا که البته اجزا خوانده میشن چون حقیقتا جز نیستن، مثل اون اولی نیستن که ترکیب حقیقی بود و جزئیات هم حقیقی بود، اینجا ترکیب میشه اعتباری. این در واقع به اعتبار این که این اجزا در یک متعلقی که خارج از وجودشونه با هم وحدت دارند، اینها واحد قلمداد میشن یا اجزای کل قلمداد میشن و یک چیزی از اینا مرکب میشود، اون میشه مرکب. پس بنابراین اینجا مرکب اعتباریست، ترکیب اعتباریست، مرکب اعتباریست، جزئیت هم اعتباریست. اینا جزء یک کلی انگاشته شده اند اعتبارن نه حقیقتن. مثل حیوان و ناطق که جزء انسان بودن نیستن، عناصر مختلف، اجزاء متشتتی اند که به اعتبار اشتراکشون در یه عنصر بیرون وجودشون، مثلا غرضشون، با هم یه وحدتی پیدا میکنن. وحدتشون در بیرون وجودشون، خودشون هیچ گونه افتقاری به هم ندارن، هیچ گونه وحدتی با هم دیگه ندارن. به نتیجه اینا با هم خیشاوندی ندارن که بگیم اینا جزء کلن، واقعا جزء هم نیستن، جزء حقیقی نیستن. اون چه هم که از اینا تشکیل شده است، او هم باز جزء، اون هم کل حقیقی نیست، مرکب حقیقی قلمداد نمیشه. اون اولی رو میگه مرکب حقیقی، دومی رو میگه مرکب اعتباری. عبادات از نوع دومند. ترکیب عبادات از نوع مرکب اعتباری است. اینکه صلات مثلا از تکبیر طول احرام، از فاتحه الکتاب، از قیام، از رکوع، از سجده، از تسلیم تشکیل شده، این اجزایی که داریم میشموریم از تکبیر طول احرام تا از تسلیم، اینا عناصر مستقلی هستن برای خودشون، ماهیات متفاوتی دارن. یکی از نوع مقوله کیفه، دیگری از نوع مقوله وضعه. رکوع از مقوله وضعه، احیانا فاتحه الکتاب به اعتباری که صوته مقوله کیفه فرض. اصلا اینا با هم به لحاظ مقولی با هم متفاوتن، نمیتونن جزء هم باشن. مگه میشه ماهیات متفاوت مختلفه ای رو یکی انگاش؟ اینا یکی نیستن حقیقتا، متباینن با هم دیگه. ولی در مجموع و نهایتا این اجزا وقتی اتفاق میفتن صورت صلاتیه به وجود میاد که بر اون صورت صلاتیه غرض واحدی، غرض واحدی مترتب است و اون نهی از فحشاء و منکر است. اتفاق میفته متعلق، نه متعلق غرضه. اینا وقتی با هم واقع میشوند در قالب صورت صلاتیه یه غرض به دست میاد، همه اینا تعلق اون غرض دارند، با اون غرض رابطه دارند، به اون غرض آویختند و اون غرض چیزیست که همه دارون مشترکند. پس بنابراین تکبیرت الاحرام با تسلیم هیچ نسبتی رابطه ای نداره، افتقار حقیقی به اون نداره و هیچ سنخیتی با هم دیگه ندارند. حالا ممکنه بعضی سنخیات داشته باشن، ولی بعضی با بعضی دیگه، گفتیم مثل فرض کنید که قرائت با رکوع، این دو از دو مقوله اصلا پس من یکی نیستن، بگیم وحدت با هم دیگر دارن و متباینن. اما در یه عنصر خارجی به نام غرضی که اینا با هم تحصیل میکنند اشتراک دارن. خب اون که دیگه نیست دیگه، یعنی فرض بینید که بهانه وحدتی نیست. با فرض این که غرض واحدی رو همه اینا خاطر غرض واحدی واقع میشوند، اون که دیگه خارج از موضوع میشه. حالا اون که مطلب دیگه میشه که اون وقت این که در خصوص تقریرهای قبلی اشکال وارد کردیم به مرحوم محقق خراسانی، که گفتیم شما که میفرمید احیانا غرض و اثر و از اثر واحد پی به مؤثر واحد میبریم، گفتیم که اثر که واحد نیست، در روایات آثار متعددی که به هم بر میگردند بیان شده. اون اشکال بر نظر مرحوم آخون وارد بود، اینجا هم ممکنه به تقریر وارد شه. عرض کنم که یه مطلب دیگر هم ایشون باز اضافه میفرمان که این اجزا گاهی آنچنان است که خود مثلا تکبیرت الاحرام رو میبینیم، خود قرائت رو میبینیم، خود رکوع و سجود رو میبینیم و خود همین تکبیر و قرائت و رکوع و سجود رو جزء مینامیم، جزئیت رو از خود این ذات اینها انتظار میکنیم. یه وقت هم هست که ما تکبیرت الاحرام رو به شرط مقارنت به بعضی دیگر از اعمال و افعال و احیانا اقوال لحاظ میکنیم. من که میگیم مثلا تکبیرت الاحرام همراه با رفعیت دست بره بالا، تکبیرت الاحرام در حال قیام مثلا فرض کنید و امثال اینها. یک عناصر دیگه ای رو هم پیرامون همون جز ما میبینیم. در واقع تکبیرت احرام یه خصوصیاتی هم پیرامونش لحاظ میشود، یه خصوصیات پیرامونی هم تکبیرت احرام داره. اون وقت این خصوصیات در واقع فارغ از این که این عنصر تکبیرت الاحرام جز هست یا نیست، فارغ از جزئیتش، اینها رو هم باز میبینیم که تکبیرت احرام با مجموعه این عناصر در واقع تکبیرت الاحرام میشود گویی. این دو وضعیت رو ممکنه داشته باشی. حالا اینکه یه وقتی این عناصر پیرامونی در یک تکبیرات الاحرامی محقق موجوده، در یکیش نیست. کسی مثلا دستش عیب داره، درد میکنه، حرج داره، نمیتونه دست بالا ببره تکبیرات الاحرام همراه با رفعیت مثلا انجام داده باشه، نمیشه. یکی دیگه میتونه، اینا هی متفاوت میشه. اون چه که مهمه اینه که این به اصطلاح شرایط پیرامونی یا این اجزایی که به بعضی از اونها اشاره کردیم که صلات از اونها مرکب است، در مقام تسمیه ایشون میفرماد که اینجور نیست که همه اینا رو فهرست کنند از تکبیرات احرام بگیرن تا تسلیم و بعد این شروطی که پیرامونی گفتیم همه اینا رو بگن، بعد بگن صلات یعنی این، وقت بعد شما بگید که خب حالات مختلف و وضعیت‌های مختلف وجود داره به حسب مکلف، به حسب ظروف خاص، فرض کنید شرایط پیرامونی مؤثر در اجزا، به هر حال به جهت عرضی اجزا متنوعند، به لحاظ طولی اجزا متنوعند، چون که در بیان مرحوم محقق عراقی بود خود صلوات و هر یک از عبادات انواع عرضی فراوان و انواع طولی فراوان داشتند. انواع عرضی بسیار داشتند، خب ما صلات قصر داریم، صلات تمام داریم، عرضن اینها دو صلاتن، صلات ظهرن ولی با هم تفاوت دارن، در عرض هم قرار دارن، مسافر باید اینجور بخونه، حاضر باید اینجور بخونه. طولیان یه صلاتی کامله، یک صلاتی اون کمال رو نداره، شروط کمالی که داره دیگری نداره، انواع اقسام داره. محقق اصفهانی میفرماد که در مقام تسمیه اینا لحاظ نمیشه، اینا مبهم دیده میشه، دقیقا فهرست نمی کنن تمام این اجزا رو و همه اون شرایط و خصوصیات پیرامونی رو بعد اسم بگذارن، که اگر این کار بکنن اون وقت باید برای هر گونه یه صلات یه تسمیه انجام شه. اگر اینجور همه اجزا رو و همه خصوصیات پیرامونی رو ببینیم و وضع رو انجام بدیم، بعد برای انواع به اصطلاح ترکیب ها و خصوصیات یه بار تسمیه کنیم. اون موقع میگه اشتراک لفظی میشه، یعنی یه بار صلات رو باید بگذاریم برای اون صلات 11 جزئی که هر یک از اجزایش مثلا این نوع شرایط رو داره، بار دیگه برای 11 جزئی که همین شرایط رو داره، شرایط دیگر رو داره و شرایط دیگر رو، کمون که یه بار دیگه هم بر صلات 10 جزئی، یه بار دیگه بر صلات 9 جزئی، یه بار دیگه بر صلات 8 جزئی. اگر شما بخواید اینا رو ضرب در هم بکنید، صدها یا هزاران نوع صلات ظهر خواهیم داشت. و اگر بخواید این جزئیات رو لحاظ کنید و تسمیه رو انجام بدید، نمیتونید تنها یه حالت و یه وضعیت رو جلو بگذارید با مقابل چشمتون باشه وضع کنید، دونه دونه اینا رو باید هی لحاظ کنید، براشون تسمیه کنید، وضع انجام بگیره، وقت میشه اوضاع مختلفه و موضوعله های مختلف، اینا همه میشن موضوعات مختلفه، مسمیات مختلفه، اونم اسامی مختلفه ولی در لفظ مشترکن، میشه اشتراک لفظی و مشکل پیش میاد. ولذات این چنین وضع نمیشه. شون میفرماد در مرکبات اعتباریه که دارای اجزاء متنوع و حالات و کیفیات گوناگون هست، این خصوصیات رو لحاظ نمی کنن و وضع رو انجام بدن، بلکه خصوصیات رو مبهم میذارند. وقتی یک معجونی را مثلا فرض اسم میذارند، خیلی نمیان بگن این معجون در جزئیه، هر یه جزئش هم از فلان ماده فقط تشکیل شده باشه، چرا که ممکن نگاه معجون نه جزئی که مثلا بعضی از اجزایش از یه مواد دیگه‌ای درست شده باشه همون غرضی رو ایفا کنه که ده جزئی با یه مواد دیگه. در چی میان میگن آقا اون حیث وحدت رو باید در نظر گرفت، و به او حیث با لحاظ اون حیث وحدت تسبیح انجام میشه. خیلی دیگه تو جزئیات و خصوصیات وارد نمیشن. عبادات از این قبیلند، مرکب اعتباری مبهمند، مرکب اعتباری هن به اعتبار این که واقعا اجزا مثل مرکب حقیقی به هم افتقار ندارند. این که این که بسیط نیستن، خب معلومه دیگه از اجزای مختلفی تشکیل شده. این که بسیط نیستن از اجزای مختلف تشکیل شده. این که اعتباری هن چون اجزایشون افتقار احتیاج به هم ندارن. این که مبهم هن برای که این جزئیات اجزا و خصوصیات در مقام وضع مد نظر نیست. و به نظر ما ایشون می‌فرماد که اگر جامعه رو اینجور تصویر کنیم مشکل حل میشه. این فرمایش ایشون. بعد ایشون اضافه می‌فرمان بر این تقریرشون میگن که حالا یه چیز هم ما اینجا میتونیم نتیجه بگیریم و اون وحدت طریق عرفی و شرعی است. در واقع میخوایم بگیم عرف اینجور وضع میکنه. عرف وقتی یک معجونی رو فرض کنید اسم گذاری میکنه، نمیره ببینه چند جزء دارد، هر جزءش چه خصوصیاتی داره، تمام اون اجزا و خصوصیات رو در نظر بگیره و وضع کنه که اگر فردا معجونی 10 جزئی شد 9 جزئی ولی به دلیلی اون خاصیت و غرض مد نظر رو حاصل کرد، یا احیانا این 10 جزء این معجون از یه موادی ساخته می شدن، حالا آمد و معلوم شد با مواد دیگه هم همین 10 جزء میشه ساخت و ساختن، بگیم اسمشو عوض کنیم، نمی کنن. بعد تو مثالشون می زنه میگه ببینید خمرو خمر میگن. خب علال قاعده اول بار که کسی خمرو ساخته از عنب ساخته، اما بعدا اومدند از خرما هم خم تولید کردن دیگه. خمر خرمایی رو رطبی رو نمیگن خمر نیست، که بگن آقا این که اونی که خمری که اول بار کلمه خمر در مقابل اون ماده مسکری که گذاشته شد، اون از عنب ساخته شده بود، از مائل عنب تولید شده بود، این که از رطب تولید شده است مثلا فرض فرمید، میگن یه همچیزی اینجور نمیگن که. و عرف میپذیره که این همان است. چرا؟ به جهت این که خصلت و خصوصیت خمر مسکریت در هر دو هست، این مهمه، یه همچین وضعی است. عرض شود که وقت از این یه نتیجه میخوام بگیرن، این مثال میزنن، در واقع این نکته رو میگن که آقا پس بنابراین وحدت طریقیت و طریق عرفی و شرعی هم اینجا به دست میاد. بعد نتیجه میگن که خب پس بنابراین در شرع هم همینطوره دیگه. گفته میشود که مثلا وقتی وضوع رو میگن وضوع چیست، بفرمان انه قسلتان و مسحتان. که حالا قسل، انواع قسل داریم. خب یه وقت خیلی وضوع شاداب میگیریم، یه کسی مثلا فرض کنید که دستش کوچیکه، یکی دستش بزرگه، یکی صورتش کوچیکه، یکی صورتش بزرگه، یکی محاسن داره، یکی نداره، نمیدونم در مس هم همینطور، یکی فهمیدیم سر انگوششو میکشه، یکی کل دست رو کل فرق میکشه، انواع اقسام اینو داره دیگه. دیگه اینا رو شارم همینجوری تسمیه کرده، گفته غسلتان و مسحتان، تموم شد دیگه. این که جزئیاتو بریم از نظر انواع خصوصیات که اجزاء فرض کنید که وضوع داره اینا رو لحاظ بکنیم، لحاظ کنیم مثل عرف عمل میکنیم. بعد از این نتیجه میگیرن که ما از این میفهمیم پس بنابراین وضع برای اعم است، چون عرف هم همین کار میکنه. این در واقع اتحاد طریقی شارع و عرف در وضع به ما کمک میکنه که ما به جای این که صحیحی باشیم اعمی باشیم، چون عرف اینجور وضع میکنه. عرف دیگه تو بعضی جزئیاتی اگر فاقد بود و چیزی صحیح نبود اسمو عوض نمیکنه. خودرو چه سالمش چه ناقصش، 50 جزء فاقد است یک خودرو، بازم میگن ماشینه، ماشین پیکانه، ماشین بنزه، باز میگن اتومبیل. و از این ما پی میبریم که مسئله به اصطلاح اعمی باید باشیم. این که شما میگید خب غرض حاصل نمیشاخه، از اگر اعمی بودیم از عنصر فاقد و در عبادت فاسد غرض حاصل نمیشه، مگه نه شما تسمیه رو به اعتبار وحدت غرض کردید؟ ها بفرمود که این غرض اقتضائیه، اقتضای حصول غرض داشته باشه، نه فعلیت. بنا نیست که هرگاه بالفعل غرض حاصل بود این تسمیه به او تعلق پیدا کنه، نه، ممکن هم هست که همینقدر که اقتضا داشت احیانا این کفایت کنه برای اینکه این تسمیه صورت بپذیره و در نتیجه در واقع عرف هم همین کار میکنه، اقتضایی میبینه نه فعلی، و ما هم همطوری میبینیم. عرض شود که باید همین بشه دیگه، در این صورت، یعنی در این صورت باید ما دیگه دو تا جامعه تصویر نکنیم، نیاز نداریم دو تا جامعه تصویر کنیم. حالا در این حال تفکیک جامعه و فرض دو جامعه هم که تفاوت داشته باشن اشکالی نداره، ولی میشود با این ذیلی که عرض کردیم اگر این ذیل رو بپذیریم باید بگیم خب یه جامعه بیشتر نیاز نداریم، یا میتونیم یه جامعه مشترک داشته باشیم توی که تصمیم مشترک داریم و باز جامعه های خاص هم داشته باشیم برای هر یک از دو وضعیت. از صحبت که اول نکته ای که باید توجه کنیم این است که ایشون فرمودن شارع هم خداوند متعال هم آمده و وضع رو انجام داده به نحو مبهم بر یک موضوع مبهم. در واقع وقتی ما میگیم آقا همه اجزا رو لازم نیست بکنیم، اونا باید مبهم بگذاریم، خصوصیات اجزا رو حین تصمیه لحاظ نمی کنیم، این معنیش این است که العیاذ بالله اون چه مسماست کاملا مشخص نیست، اسمی روی یک واقعیتی غیر مشخص و مبهم به تعبیرشون داریم جعل میکنیم. آیا میشه این رو پذیرفت که شارع متعال که مخترعه، چون این عناوین مخترعه هستن، اینا مخترع شارعن، صلات مخترع شارع، این خلقت میمونن، چطور شارع و خالق نسبت به مخلوقش اشراف داره و همه جزئیاتی رو که هرگز نمیتواند مورد فهم ما باشه و به ذهن ما بتونه خطور کنه اینها رو همه رو میداند، آگاه هست، نسبت به مخترعش هم همینطوره. و خودش فرموده الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، میشه خالقی که خود خلق کرده است ندونه؟ نمیشه. این چنین برخورد کردن با اختراع مرکب شارع که میخواد غایت معینی رو تأمین کنه و اصولا اون لحاظ میشه بعد امر میره روش، امر تعلق بهش پیدا میکنه، اگر اون جزئیات درست تصور نشود امر رو چی تعلق پیدا کنه؟ بدون تعرف و علم به آن می شود امر به اون تعلق پیدا کنه؟ صرفا از این جهت که بگیم خب باید ببینیم حالا چی میشه دیگه، از اثرش پی میبریم چی بود، میشه این رو در گرو علم به اثر که بعدن ممکن است تحقق پیدا کند تصویر انجام بده باری تعالی، میشه این حرف راجبه حق تعالی گفت؟ به نظر میاد دور از اون فهم ما از توحید و مبانی کلامیمون هست. و قطعا حق تعالی وقتی تسمیه ای انجام داده، وضعی انجام داده، موضوع اون له رو دیده به تمامه و وضع انجام داده. این تصویری که شما میفرمایید به نظر میاد منافی با این منظر توحیدی ما و کلامی ماست. این یک نکته. نکته دیگه که میتوان فی الجمله طرح کرد این که ایشون به بعضی از موارد مثال میزنند که به نظر میاد معل فارغه. این که ایشون میفرمان مثلا فرض فرمید که خمر رو خب از عنب اخذ میکردن، بعدن از تمر و رطب اخذ میکنن، یا بسا از عناصر دیگه و میوه های دیگه فرض کنید. بعد بگیم که خب جهتی که در این حال نهفته است مسکریته. مسکریت وقتی هست اون حسیات هم در اون واقعیت هم انگار وجود داره. ما از این اثر مسکریت پی میبریم به وحدت واقعی و نفس الامری اینها و میگیم اینا مناسبن که همون عنوان خمر روشون بره و اونها رو هم خمر بنامیم. بین مقیس و مقیس و علیه تفاوت اساسی وجود داره. خمر یک امر تکوینی است. اینجور نیست که بگیم که مثلا فرض کنید که تابع اعتبار معتبر است و معتبر آمده است گفته است که خمری که از عنب اخذ شده با خمری که از رطب و تمر اخذ شده باشد تفاوتی نمی کند و هر دوشون نمیگم خمر. دست معتبر نیست این قضیه، امر حقیقی و تکوینیه. اما مسئله ما مسئله اعتباریه و ما تابع معتبر، معتبر باید لحاظ کرده باشه و تسمیه انجام شده باشه و وضع صورت پذیرفته باشه. ما این انواع به اصطلاح مرکبات اختراعیه اعتباریه رو با امور حقیقیه تکوینیه نمیتونیم لحاظ کنیم. بله امور اختراعیه احیانا تابع اعتبار معتبره ولی امور تکوینیه تابع اعتبار معتبر نیست. در اونجا لحاظ و اعتبار دخیل، در اینجا لحاظ و اعتبار دخیل نیست. بر نتیجه مختر در مسئله خمر میشود که ما خبر نداشته باشیم باطن خمر چیه و روی غرض و اثری که برش مترتبه نامگذاری کنیم. اما در مسئله اعتبار که خود فرد داره اعتبار میکنه نمیدونه چی رو داره اعتبار میکنه، مگه میشه؟ چون جا تابع لحاظ و اعتبار معتبر است. با اون مثالی که میزنید شما تفاوت میکنه. از شبت نکته دیگری که میشه طرح کرد اینه که ما سوال میکنیم از ایشون و قبل از این از بدید این نکته رو عرض بکنم که ایشون به نحوی موضوع رو تقریر کردند که چیزی زائد بر فرمایش استادشون محقق خراسانی نمیتونه باشه جز در یه نکته، و اون این که یه اشکالی بر محقق خراسانی وارد بود که محقق عراقی سعی کرد اونو حل کنه، اون تقریر رو داد که جلسه پیش بحث کردی. در ذکر مبارک محقق اصفهانی هم اون اشکال بوده که بر استادشون وارده و ظاهرا اون اشکال خواستن رفع کنن، و اون اینی که ایشون فرموده بودند عبادات بسیطند، حقایق بسیطه‌اند. بعد این اشکال وارد شد که چطور حقیقت بسیطه بر اجزاء متفرق تطبیق داده میشه. این اشکال وارد میشد بر محقق خراسانی. ایشون شاید برای فرار از همین اشکال فرمودن نه بسیط نیست، مرکب است، ترکیبش هم حقیقی نیست، اعتباری است. ولی واقعیت امر اینه که حرف همون حرفه. ما خراسانی چی فرمود؟ فرمود از این که ما میبینیم اثر واحد مترتبه، از اثر پی به مؤثر واحد میبریم. ایشون هم فرمود باید بریم سراغ اثر، بریم سراغ غرض، بریم غرض با چی تأمین میشه. یه مقداری سستر هم کرد این قضیه رو، که حالا اگر قرض تأمین نمیشه فقط از اون جهت که اقتضائاً میتوانست اون قرض حاصل شود، اقتضائیست نه فعلی. به نتیجه بعضی از اشکالاتی که بر محقق خراسانی وارد میشد بر تقریب و تقریریشون هم میتونه وارد بشه، چندان با اونچه که اون بزرگوار فرموده بودن، این بزرگوار اونچه فرمودن تفاوت نداره. از این که بگذریم یک اشکال مشخص رو طرح کنیم، و اون این است که ایشون میفرمان که خب صلات وضع شده اون کلمه صلات، لفظ صلات وضع شده برای اون ماهیتی که ترکیب اعتباری دارد و مبهم است. خیلی اجزا شفاف لحاظ نشده، خیلی خصوصیات شفاف منظور نشده. ما میگیم بالاخره باید شما به ما بفرمایید که آقا این مجموعه عناصری که صلات رو تشکیل داده اند، این مجموعه به هر حال بین عدد بسیار کم تا عدد بسیار بالا شناورند. صلات یه طیف وسیع رو تشکیل میده. ممکنه یه صلاتی باشد که مثلا صلات غرقا یه جز بیشتر نداره و صلات کامله یه آدمی که در حال اختیار صلات چهار رکعتی رو میخونه با حوصله و همه اجزا و همه خصوصیات رو هم به جا میاره. خب بالاخره بفرمایید که این بین این اقل و اکثر به لحاظ اجزایی، این واقعیت مردد بین اقل و اکثره، آیا این وضع شده برای صلات اکثری که اکثر و اجزاءنه، یا برای صلات اقلی اون که اقل جزءنه اجزاءنه، برای کدوم وضع شده؟ اگر بفرمید برای صلاتی که واجد اجزا اکثریانه، پس هر اون چیزی که اینا رو فاقد شد از صلاتیات چیزی کم داره. و اگر بفرمایید که وضع شده برای صلاتی که اقل و جزءنه، پس اون چه که مازاد بر این اقل اجزا اضافه می شود یک عنصر خارج صلات داره اضافه میشه و نباید صلات شامل اونها بشود. اینو باید درستش کرد. اینکه شما بفرمید مبهمه با بیانی که ما در مقام وضع اینا رو لحاظ نمی کنیم و وضع رو انجام میدیم، مشکل حل نمیشه. یعنی با ندیدن نابود نمیشه مسئله، وجود دارد. شما لحاظ نکردید، اگر میسر باشد که بدون لحاظ تصمیم انجام بگیرد، اما به هر حال واقعیت که منتفی نمیشه. به هر حال باید معلوم بشود که این تصمیه و این وضع رفته روی کدام حالت و وضعیت. هر یک از اینا رو فرض بکنید اشکال پیدا میکنه، برای اینکه به هر حال مگر اینکه مرکب فرض نکنید. وقت دقیقا میشه همون نظریه مرحوم آخوند خراسانی و اشکالات مرحوم آخوند خراسانی وارد میشه. پس شما اگر مرکب فرض کنید به دلیل تردد این عنوان بین این وضعیت های مختلف، باید تکلیف ما روشن کنید که اقلی هستید اکثری هستید. هر کدوم از دو طرف بگیرید اشکال وارد میشه. و یا اینکه باید بگید مرکب نیست اصلا اون متعلق و موضوع اونله. اگر اینجور حرف بزنید که میشه همون مطلب مرحوم محقق خراسانی و اشکالات وارد بر اون بر شما وارد میشه. در واقع شما یه جامع عنوانی رو مثلا باید درست کنید که گفتیم چه اشکالاتی بر جامع عنوانی وارده. در هر صورت به اصطلاح به نظر میرسه که فرمایششون هم به اصطلاح نمیتونه مقبول واقع بشه. خب ایشون میخواد بگه که در واقع اینا اشتراکشون در غرض منشأ شده که اجزا قلم دادشن و مجموعشون هم مرکبی قلم داد شود که مسمای اصلی. خب ما سوال میکنیم بالاخره این مردد با اون اقلی اون غرض حاصل میشه، پس مازاد زائده دیگه، مازاد بر اقل، یا نه از اون ور تا اون اکثری حاصل نشود غرض حاصل نمیشه. اگه دومیه پس اقلی نمیتونه مسمى قلم داد شه. اگه اولیه همین اشکال اخیره دیگه. اگر نه میفرمید اقلی غرض رو حاصل میکنه پس مازادش دیگه نمیتونه جزء مسمى قلم داد شه، چون به هر حال ایشون اومده موضوع رو برده روی غرض و وحدت در غرض خارج از وجود خود اجزا. خب اگر اینو بالاخره ما باید معلوم شه که اون غرضه که موجب وحدت هست و اصلا اون اگه نمی بود وحدتی نمی بود ولو وحدت اعتباری، اون باید تکلیف معلوم شه که با اکثری یا اقلی حاصل میشه. هر کدوم باشه دیگری نیست، دیگری رو باید بذاریم کنار، در حالی که ایشون بخواد مردد بین همینا در اون لحاظ بکنه.
نظری چون بحث ابهام و مطرح کنه مبانی انسان شناسی از این لحاظ این نظری قابل دفاعی باشه بر از های این عبادت قرار دیم که شاید این ملکات هم به تعداد انسان ها متفاوته به تعداد مرالق این هویت از این لحاظ شاید بشه
بدانه بیشه در قرار
خیلی ببینید اگر یه همچه مطلبی خون ترک کنیم باز به نظر محقق عراقی نزدیکتر میشه چون محقق عراقی فرمود که ما میاییم یه جامع درست میکنیم بین آثار جامعش هم به این است که برای انسان رتبه وجودی به وجود میاد که اون آثار برش مترتبه یعنی این آثار جلوه های اون رتبه وجودی است که برای انسان به وجود میاد اون فرمیشه سر متعلقی اگه بخواییم مطرح بکنیم باز میتونیم به کمک محقق عراقی اینو تر کنیم ولی نسبت بهشون ندیگه خوبیشون حالا شما ممکنه یه تقریری بفرمید که یه جامعه رو بشه تصویر کرد ولی فرمایش محقق اصفهانی نمیشه محقق اصفهانی میفرمود مشخصا این اغراضی که اینجا مطرح میشوند موجب وحدت اجزا میشن خب ما اون اشکالی که بر محقق خراسانی وارد کردیم از جملهش این بود و اینجا هم باز وارد میشه با اونی که خب اگر غرض واحد می بود میگفتید آقا یه غرض است همه اجزام اون یه غرض رو تامین میکنن پس وحدت دارن یه اشکال دیگه که بر محقق اصفهانی وارد میشه و تصدیق نکردیم بهش اینه که بگیم آقا اغراض مختلف ظاهرن چون یکیش تنها عن الفحشاء والمنکر دیگریش قربانیت است دیگریش عمود دین بودن است دیگریش آثار فراوان دیگه که در روایت آمده اینا رو نمیتونیم به یک غرض ارجاع بدیم و معلوم میشه آثار متعددی داره یعنی اغراض متعددی برش مترتبه خب اگر اغراض متعدد مترتبه اون وقت این وحدت بنا به کدوم از اینا وحدت هر کدوم یک از این اغراض صورت میبنده اشکال در واقع تشدید میشه از این جهت که بگیم که بالاخره شما میگید اقلی اکثری بعد در وحدت همون وقت کدام یعنی در وحدت هم تکثر لازم میاد وقت تردد بین در غرض در غرض هم تکثر لازم میاد وقت تردد بین اغراض مختلف اگر تردد بین اغراض مختلف شد وقت ملاک وحدت تنوع پیدا میکنه و اشکال تشدید میشود از این حیث که اون وقت دیگه ما در هر حال نمی توانیم صلاتی که غرض واحد رو تأمین کنه تصویر کنیم لزوماً باید چند نوع صلات حسب اغراضی که اون صلوات می توانن تأمین کنن فرض کنیم و تسمیه کنیم و کار تصویر جامع رو دشوارتر می کنه این قضیه اگر بخوایم به این نکته هم که عرض میشه به اصطلاح توجه کنیم حالا در هر حال فرمی شما اگر تحربت بشه در کنار نظری محقق عراقی باید مطرح شه ولی این اشکالی هم که باز الان اضافه کردیم هم اشکال بسیار جدی و اساسی است خب ایشون می فرماد که اون مسما رو خدامتعال هم مثل انسان ها مبهم فرض میکنه اسمو میگذاره برای این که مسما زمانی مرکب می شود یه جامعه به وجود میاد که اثر اتفاق می‌افته ما از اثر اینا همه در اثر به هم می‌رسن در اثر وحدت دارن و اثر هم که الان نیست به هر حال اثر بعداً تحقق پیدا خواهد کرد وقت ما عرضمون این بود که خب وقت این نسبت رو به حق تعالی میشه تا حالا به بشر بفهمید اشکال نداره بشر نمیدونه بالاخره اجمالا میگه همینی که اقتضاءاً یه همچین آثاری میتونه داشته باشه حالا داره نداره را نمیتون لحاظ کنیم اما راجع به حق تعالی که نمیشه حق تعالی این صلات رو اختراع فرموده و به جزئیات قضیه آگاهی داره و اونو در نظر گرفته است و تسمیه کرده است